با نام او و با سلام. غزل 253 رو پیش رو داشتیم در برنامه دیروز. تا بیت 4 رو با شما گرامیان همراه بودیم، نسخه بدل ها رو نیز مقابله کردیم، روایت های گوناگون این 4 بیت رو نیز. تنها به بنده اجازه می فرمایید برای دوستانی که دیروز شاید برنامه رو نشنیدند یک جمله رو عرض کنم، و آن این که بیت 2 از آنجا که 2 در دست نوشته ها ضبط شده، چکد و یا رود از دیده گر سرشک، که عرض کردیم سرشک نخوانیم، هیچ عیبی ندارد، ولی این قرائت عمیق‌تره و اعتبار بیشتری میتواند داشته باشد. از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست، و یا چو باران رود رواست. بسیاری از مصححان، خب موسیقی به راستی فریبایی دارد، شیفته این رود رواست رو خوردند، همچنان که انواع موسیقی، انواع مکتب‌ها، دستگاه‌ها، گوشه‌ها، مایه‌ها وجود دارد، حروف نیز موسیقی خاص خود را دارد، چه بسا دلپذیرتر. در نتیجه بسیار می‌تواند فریبایی داشته باشد. گفتیم حروف و حرکات قافیه نیز، اگر شاعر قافیه لطیف و خوش ملودی رو انتخاب کند، چه بسا که اثر او بین آثار دیگر درخشانتر رخ کند. این به اعتبار ملودی حروف، ملودی کلمات، تنها وزن شعر نیست. حروف این قافیه های کناری و درونی و اینها، و ملودی های حروف از این سبب است که تا این مایه به دانها التفات شد. درست است که رود رواست فریبایی داشته و خیلی از مصححان این گونه ضبط کردند، همانند سهیلی خانساری، استاد محیط، استاد ادیب، دکتر همایون فرخ، نسخه پنجاب، روانشاد آقا محمد قدسی، قاآنی و یغما جندقی، حکیم فرزند وصال، و نیز پژمان در تصحیح نخستش، روانشاد شاملو، استاد انجوی شیرازی، استاد مسعود فرزاد و همچنین دیگران رود ضبط کردند. اگر خطا نکنم نسخه فریدون میرزا تیموری همه اینها رود ضبط کردند. دیروز گفتم چرا رود رواست به چند علت نمیتواند دقیق باشد. یک، آن که از دیده گر سرشک رود، آیا درست است؟ دو، دیگر باران می رود یا می آید یا می چکد یا فرو می ریزد. این دو دلیل. از دیده اگر سرشک همانند باران رود، میبینیم که از دیده سرشک نمی رود، از دیده سرشک می ریزد، از دیده سرشک می چکد، از دیده سرشک می آید. دست کم. از دیگر سوی باران می چکد، باران می آید، باران فرو می ریزد، باران نمی رود. بر این پایه چکد، می بینیم که هم از نظر معنا هم از منظر لفظ واژه‌ای دقیق، رسا و پرپشتوانه است. و از دیگر سوی 30 پشتوانه دارد چکد، و رود تنها 12 دست نوشته خطیان رو تایید می کند. پس تقریباً 4 دلیل ما برای چکت برشمردیم که رود فاقد آنهاست، تنها میان رود و رواست هماوایی و همحروفی وجود دارد و یا دست کم نوعی جناس. بیت سوم را هم عرض کردیم، این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است. مهلت دیدار ممکن است 15 پشتوانه، وعده دیدار ممکن است 16 پشتوانه، دولت دیدار 8 پشتوانه، فرصت دیدار 2 پشتوانه. این تمام عرایض ما در برنامه گذشته بود. و اما بیت چهارم، تا کی می صبوح و شکر خواب بامداد، هوشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر. می فرماید تا کی می صبوح، صبوحی کردن، باده صبحگاهی را می صبوح می گفتن. تا کی می صبوح و شکر خواب بامداد، تا کی بامداد رو به خواب شیرین سپری میکنی و می صبوح مینوشی. هوشیار گرد، یا به تعبیری بیدار شو، که پشتوانه خطی هم دارد که گذشت اختیار عمر. هوشیار گرد باید عرض کنم 17 دست نوشته دارد پشتوانشه، 17 دست نوشته مثل نسخه های بسیار کهن. و ما هوشیار گرد ضبط نسخه های نوشته شده در سال 813 است، یعنی سلیمانیه استانبول، همچنین نسخه بریتیش موزیوم که در سال 813 و 14، چون این نسخه همچنان که به پیشگاهتون بارها عرض کردم دو تاریخ دارد، و نیز نسخه نوشته شده در سال 818 قمری که به کتابخانه آصفیه حیدرآباد هند تعلق دارد، و نسخه های دیگر. خلاصه 17 نسخه ضبط کرده است که هوشیار گرد هان. اما جالب آن است که 17 نسخه دیگر نیز ضبط کرده است بیدار گرد هان، 17 نسخه، مثل نسخه های نوشته شده در سال 821، 823 میشیگان و 825 نورعثمانیه ترکیه و چندین نسخه دیگر. حال بیدار گرد هان یا هوشیار گرد هان، طبیعی است از آنجا که خواب در مصرع نخست است، شاید بیدار گرد به گونه‌ای تناسب یا به تعبیری طباق داشته باشد و آرایه‌ای به آرایه‌های بیت بیفزاید. هوشیار نیز می‌تواند در واقع تنبهی چون هان دارد و می‌خواهد به مخاطب خود تنبه بدهد، بیدار باش بدهد، التفات و توجه بدهد. اما این بنده کمترین عرض دیگری دارم. عرض بنده رو شاید شنوندگانی که دستی به شعر دارند بیشتر التفات کنند تا دوستان حافظ پژوهی که با در واقع شعر گفتن انس و الفتی ندارند. ببینید، اساساً واژه هان واژه‌ای نیست که بتوان در غزل از آن استفاده کرد و در غزل آن رو به کار برد و مثل واژگانی از این دست. یا هوشیار گرد، خود هوشیار گرد ترکیب غزل گونه نیست، و یا بیدار گرد از مصدر بیدار گشتن و یا هوشیار گشتن. حالا اینا در مجموع کنار هم آمده است، هوشیار گرد هان و یا بیدار گرد هان. در آغاز باید عرض کنم این دو سه واژه رو حتما مصوت تلفظ بفرمایید که به وزن مصرع لطمه‌ای وارد نشود، چون صدادار است این حروف. دیگه هوشیار گرد هان، نگیم هوشیار گرد، این اگر اینجوری سریع بگوییم و مثبت حروف و کلمات رو تلفظ نکنیم، به ملودی و وزن مصرع لطمه وارد خواهد شد. بر این پایه اگر این کمترین توفیق داشتم که همکنون در پیشگاه خواجه نازنین شیراز بار میافتم و سراپا به سخنان آسمانیش گوش فرامی دادم، از ایشان خواهش می کردم که به گونه ای این عبارت رو تغییر بدهند. حتما خواجه برای آن که نگاه مرحمتی رو از دوستداران شعر فارسی دریغ نکنند، ای فرمودند که خب حال تو چه پیشنهادی داری؟ بنده خدمتشان عرض می کردم در برابر این مصرع که هوشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر، بکشای دیده را که گذشت اختیار عمر. این بکشای دیده را که گذشت اختیار عمر هم روانتر است، هم چند مثبت در پی هم نیامده است و هم هان و هوشیار گرد و این گونه واژگانی که با غزل تناسبی ندارد با این شیوه نیست در واقع. یا بکشای گوش چشم گذشت اختیار عمر. بکشای گوش چشم، هم بکشای گوشه چشم رو، خب گوش چشم یعنی همان گوشه چشم، و هم گوش چشم و اون بکشای گوش را نیز به یاد می آورد. می تواند از آرایه ایهام تدائی نیز در این مصرع یاری بگیریم و خلاصه هم می توانیم بگوییم بکشای دیده را، که این بکشای دیده را همان تنبهی که در هوشیار گرد هان نهفته است در این هم نهفته، و هم از آن چند مصوت با آن سخت نبودن کرانه گرفته است. تنها به پیشگاه نازنین خواجه پیشنهاد می کردم. و حال چرا این رو عرض می کنم؟ چه نیازی است؟ اینو سریع می گفتیم و رد می شدیم و آنچه را به ذهنمون می آمد شرح می کردیم. حال چرا این گونه این دو سه تا پیشنهاد رو عرض کردم؟ می رویم و باز می گردیم و به عرض شما خوبان گرامی می رسانیم. برای این دو جمله را یا دو مصرع رو به شما خوبان و یا به تعبیری به حضرت خواجه بزرگ و عزیز پیشنهاد کردیم که در این ره گذر یا از این ره گذر ما نقد کرده باشیم، به خصوص کسانی که دستی در شعر دارند. ما با این در واقع شیوه قص و سمین سخن را و سختگی و ناپختگی کلام رو با یکدیگر بسنجیم، رفته رفته به آیین نقد به شیوه درست نقد آشنا بشیم و رفته رفته بتوانیم خود کلمات رو بررسی کنیم، واژگان رو با یکدیگر از منظر تناسب، از منظر ایهام، از منظر نقد، از منظر نسخه بدلها، اینها رو با یکدیگر بسنجیم و میابیم که رفته رفته خود میتوانیم گلیم خیش رو از آب به در بیاوریم و در نقد بسیار کارآزموده شویم. اینها رو اگر فصلی ولو خیلی مختصر باز میکنم، قصد و منظوری دارم. هرگز قصدم این نیست که خواجه نازنین رو محاکمه کنیم و یا بخواهیم در برابر شما اظهار لحیه و فضل و اینا، دور باد از انسان، یعنی براستی از انسان رشد یافته فرومایگی دور باد. پیوسته عرض میکنم فلاکت فرومایگی رو دست کم میفهمم. در نتیجه قصدم این نیست که به فرومایگی افتخار کنم، نه، ما میخواهیم با این شیوه با یک دیگر قص و سمین سخن رو بیابیم و نقد رو رفته رفته تسلط پیدا کنیم. دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد، بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. می‌فرماید دی روز گذشته، می‌توانیم بگیم روزی، یک روزی، حالا حتما نه روز گذشته، مثل دوش که دیشب نیست، شبی هم می‌تواند معنی دهد. دی در گذار بود و نظر سو، گذار و نظر هم آوای خوشی دارد. دی داشت عبور می‌کرد و به سوی ما نظر لطفی نکرد، بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. دل بیچاره رو ببین که هیچ از گذر زندگی طرفی نبست. این گذار و گذر نیز در خور تأمل است. آرایه رد و صدر، یا الفلام رو فرو بیاندازیم، آرایه رد صدر. حال چه علل عجز بگوییم چه علل ظرف، هیچ فرق نمی کند. پس گذار در آغاز مصرع نخست می بینیم که در پایان مصرع دوم تکرار شده، به این آرایه می گوییم رد صدر، یعنی آوردن واژه آغازین مصرع را در پایان همان بیت. اما بیتی که خواندنش اندکی دشوار است بیت ششم است. دوستان بسیار نازنین التفات بفرمایند. اندیشه از محیط فنا نیست، هر کرا، حتما این گونه باید بخوانیم، بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر. نخوانیم اندیشه از محیط فنا نیست هر که را، بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر، و خاصا یه چیز دیگری می شود. قرائت درست این بیت این گونه است: اندیشه از محیط فنا نیست، هر کرا که بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر. یک که افزودم که اکسان و تأکید و تکیه مفردات و کلمات رو التفات بفرمایید که کجا باید لحاظ بفرمایید. حالا اول بیت رو معنی کنم. می‌فرماید از محیط فنا اندیشه ای ندارد. محیط فنا اضافه تشبیهی است. محیط واژه ایهامی است. محیط میتواند دورا دور باشد، هم میتواند به دریا و امثال اقیانوس و اینها گفته شود محیط، مثل محیط اعظم، محیط چه، واژه کاملا ایهامی است. محیط فنا یعنی محیطی که دورا دورش هم مسدود دیگه، از هر سوی که میخوای بری فناست. محیط فنا، محیطی که کاملا فنا و زوال است. حال اندیشه گفتیم به معنی ترس هست، به معنی مرگ هست، به همه معانی. اندیشمند، بعضی ها اندیشه رو به معانی دیگری میگیرند، درست است که ما در جای خود استفاده کنیم. هیچ ترسی از محیط فنا ندارد هر کرا که بر نقطه دهان تو باشد مدار عمرش. هر کرا که یا هر کس را که مدار عمرش بر نقطه دهان تو مدار عمرش دور بزند. یعنی چه؟ نقطه دهان اضافه تشبیهی است، از بس دهان محبوب کوچک است به نقطه تشبیه شده است. ببینید چقدر زیباست این بیت. نقطه، مدار، محیط، از این بهتر می شود به راستی تناسب؟ و چقدر بیت پر آرایه‌ای. هیچ اندیشه و بیمی از فنا ندارد هر کسی که بر نقطه دهان تو مدار عمرش باشد. دیدید که پرگار یک پایش بر نقطه است که مرکز دایره است، پایه دیگرش دور میزند بر محیط دایره. میفرماید اگر مدار عمر و زندگی بر نقطه دهان تو که در واقع نقطه مرکزی این دایره هستی است باشد، هرگز اون کس اندیشه ای از نابودی ندارد، جاودان است. هر کس که نقطه اتکاش بر نقطه دهان تو باشد و اساساً دور زندگیش، دور عمرش بر نقطه دهان تو استوار باشد. چه بیت بلندی! به راستی نقطه دهان میتواند به گونه‌ای مرکز هستی هم باشد. مرکز هستی است. وقتی مدار عمر ما بر مرکز هستی و جاودانگی و بقا که دهان تو باشد، حالا از کوچکی اون نقطه ها رو ما منظورمونه، دیگه اندیشه ای از نابودی نداریم، زیرا همه آب بقا نقطه دهان توست. آب بقا که از حلاوت دهان محبوب سرچشمه می گیرد. تا فردا وقت خوش. ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر. از دیده گر سرشک چو باران چکد، رواست کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر. این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است، این یک دو دم که وعده دیدار ممکن است، این یک دو دم که دولت دیدار ممکن است، این یک دو دم که فرصت دیدار ممکن است، دریاب کار ما که نپیداست کار عمر. تا کی می صبوح و شکر خواب بامداد، هوشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر. بیدار گرد هان که گذشت اختیار عمر. دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد، بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. اندیشه از محیط فنا نیست هر کرا بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر. در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهیست، زان رو انان گسسته دواند سوار عمر. بی عمر زنده ام من و زین بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان این نقش ماند از قلمت یادگار عمر.